ساعت 23 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شماره کشته شدگان بمبگذاری کابل به 68 تن افزایش یافت. ایران اعزام نیرو از سوریه برای کمک به حوثی‌ها را رعایت تکذیب کرد. و پاپ فرانسیس خواستار خاتمه خشونت‌ها در اورشلیم بیت المقدس شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. شماره کشته شدگان بمبگذاری اخیر در برابر مدرسه‌ای دخترانه در کابل پایتخت افغانستان به 68 تن افزایش یافت. مقام‌های افغانستان روز یکشنبه تعداد مجروحان این حادثه را 165 تن اعلام کردند. گزارش حاکی‌است اغلب قربانیان و مجروحان را دختران دانش آموز تشکیل می‌دهند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه گروه طالبان را مسئول این بمبگذاری دانست، اما این گروه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است. محله عمدتاً شیعه نشینی که روز شنبه در کابل هدف حمله بمبگذاری قرار گرفته، پیشتر از سوی گروه حکومت اسلامی داعش مورد حمله قرار گرفته بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه اعزام جنگجو از سوریه به یمن توسط نیروهای نظامی این کشور را تکذیب کرد. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 17 اردیبهشت به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که سپاه پاسداران 120 نیرو را برای جنگ کنار شبه نظامیان حوثی به یمن فرستاده است. بر اساس این گزارش، این گروه پس از یک هفته آموزش در صنعا پایتخت یمن به مناطق درگیری در این کشور اعزام شده بودند. حساب کاربری سفارت ایران در ترکیه در توییتی روز یکشنبه با تکذیب این خبر، آن را نشانه کم اطلاعی از واقعیت‌های میدانی خوانده است. رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار خاتمه خشونت‌ها در اورشلیم بیت المقدس شده و طرفین درگیر را دعوت کرده به یافتن راهکاری برای حل این مشکل. پاپ فرانسیس در مراسم روز یکشنبه خواهان به رسمیت شناخته شدن هویت چند مذهبی و چند فرهنگی اورشلیم شد.
من از همه می خواهم که با یافتن راهکارهای مشترک هویت چند مذهبی و چند فرهنگی این شهر مقدس را پاس بدارند تا برادری حاکم شود. خشونت ثمره ای جز خشونت در بر نخواهد داشت. رویارویی دیگر کافی است.
درگیری ها میان معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل که از چند روز گذشته در شرق اورشلیم آغاز شده، شامگاه شنبه هم ادامه یافت. این اعتراضات پس از آن شروع شد که برخی مقامات اسرائیل تصمیم گرفتن ساکنان فلسطینی را از یکی از محلات شرق اورشلیم یا بیت المقدس بیرون برانند. اما در حالی که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران از برگزاری نماز عید فطر در همه شهرهای کشور خبر داده است، معاون وزیر بهداشت با انتقاد از برگزاری هر گونه تجمعی میگوید که ویروس کرونا ایدئولوژیک عمل نمی کند. همزمان فرمانداری تهران هم اعلام کرده در تعطیلات عید فطر سفر بین شهری به کلیه استانها از جمله استانهای دارای شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
بله، متاسفانه این عدم هماهنگی و این یک بام و دو هوا، علاوه بر این که تاثیرات مستقیمش در انتشار بیماری خب بارها و بارها تجربه شده، چه در ایران چه در همگیری اخیری که در هند جریان داشت و این افزایش بی‌رویه‌ای که در واقع ما شاهدش بودیم و اون بحران، در ایران هم باز بعد از تمام این جریاناتی که اتفاق افتاد، بعد از هر بازگشایی یا برگزاری مراسمی که بدون کنترل و بدون برنامه‌ریزی بود، همه اینها ما عوارض وخیمش رو دیدیم و باز هم داره این همون تجربه داره تکرار میشه. هنوز موج چهارم به انتها نرسیده و ما شاهد روزهای بسیار سخت هستیم. هنوز هم روزانه حدود 350 نفر از هموطنانمون، خانواده ها داغدار میشن و مرگ و میر ناشی از این رو داریم میبینیم، ولی باز هم این موضوع اصلا گویا قرار نیست که این تجربه های بارها و بارها تجربه شده دیگه متوقف بشه و باز هم این مسئله هست. و از طرفی علاوه بر این تأثیرات مستقیمش، این بی اهمیتی مردم و در واقع نشون دادن این هست که مردم هم حساسیتشون به این موضوعات کمتر میشه. اگر ما میخوایم همراهی مردم رو در ارائه و رعایت پروتکل ها داشته باشیم، لازمش این است که اعتماد سازی بکنیم. در زمانی که ما میگیم مسافرت ها در ماشین های شخصی که فقط یک خانواده درش حضور دارن در ایام عید فطر ممنوع باشه، که البته کار درستی هست، در کنارش تجمعهای ده ها نفری یا صد ها نفری یا بیشتر رو ما در یک مکانهای بسته و محدود رو میایم آزاد میکنیم. اینها علاوه بر اینکه باعث انتشار بیماری و جلوگیری از کنترل بیماری میکنه، میتونه در از بین رفتن اعتمادی که این روزها دیگه اصلا این اعتماد واقعا نمیبینیم در سطح جامعه، باز هم بدتر و بدترش میکنه و باعث میشه که ما همراهی مردم رو در رعایت پروتکل ها بیش از پیش از دست بدیم.
آقای دکتر عطاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مدعی شده که تا پایان تیر ماه امسال حدود 13 میلیون نفر در کشور واکسن کرونا دریافت خواهند کرد، در حالی که میدونیم که در حال حاضر فقط 1% مردم چیزی حدود همین میزان تونستن واکسن دریافت کنن. چقدر این پیشبینی رئیس جمهوری ایران به حقیقت نزدیک خواهد بود؟
حرف هایی که اینها میزنن و ادعاهایی که میکنن و در واقع وعده هایی که داده میشه، بارها و بارها از دیماه گذشته در مورد واکسیناسیون گفته شده و در واقع میشه گفت هیچ کدوم از اینها حقق نشده. به همین دلیل باز هم باید با دیده تردید نگاه کرد به صحبت های آقای روحانی، به دلیل اینکه ما اگر شرایط حال حاضر رو در نظر بگیریم و میزان امکان واکسیناسیون افراد در یک روز رو، حتی اگر این میزانی که امروز اضافه کردن و گفتن ما در هر روز میتونیم این مقدار هم مراکز واکسیناسیون رو گسترش بدیم بهش اضافه بکنیم، باز هم این عدد دست نیافتنی هست، مگر اینکه واقعا تحول عمده قرار هست اتفاق بیفته. از طرفی خود میزان واکسیناسیون مورد نیاز تا اون زمان هم در حاله از ابهام است. بخش خصوصی که این همه راجع بهش مانور داده شده، تا الان فقط اجازه ورود 100 هزار دوز واکسن رو به بخش خصوصی دادن که این در مقابل عدد میلیونی که آقای رئیس جمهور اعلام میکنن واقعا هیچ هست. و از طرف دیگه کشورهایی که متعهد بودن یکی یکی دارن نسبت به تعهداتشون شونه خالی میکنن. در وهله اول واکسن اسپوتنیک روسی قرار بود 2 میلیون دوز وارد بشه که ماها بعد از گذشت اون قرارداد هنوز این 2 میلیون دوز به ایران نرسیده و باز قرارداد جدیدی که مجددا باز گفتن روسیه از لحاظ فاصله زمانی تعهداتش رو اجرا نمیکنه. تنها کشوری که برای اینها باقی مونده و طی روزهای گذشته یک مقدار مذاکرات بیشتری با انجام شده چین هست، که اون هم به دلیل تقاضای بیشتری که برای واکسن سینوفارم بعد از تاییدش توسط سازمان بهداشت جهانی در جهان اتفاق افتاده، بعید میدونم که بخواد این همه روی ایران سرمایه گذاری بکنه و بتونه این میزان واکسن رو در اختیار بذاره. پس هم از نظر میزان واکسن مورد نیاز و هم از میزان مراکز تزریق واکسن و سرعت واکسیناسیون و هم سابقه ای که آقای روحانی در ارائه این ادعاها داره، همه اینها باعث میشه که یک مقدار با ابهام ما بهش نگاه بکنیم، هرچند که امیدواریم خیلی زودتر از اینها این اعداد محقق بشه و واقعا مردم ما برسن به اونی که یک مقدار احساس آرامش بیشتری در مقابله با این بیماری بکنن.
آقای دکتر عطاری، هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی 2 میلیون دوز واکسن کرونا از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست کرده. پروتکل‌های بین‌المللی در این زمینه چی میگند؟
در دنیا وقتی که کسی در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنه، جزوی از آمار بهداشتی درمانی اون منطقه به حساب میاد. ما در هیچ کجای دنیا این سابقه رو نداریم که بیان افراد رو بر اساس ملیت‌هاشون محروم بکنن از یک مسئله. درسته که کمبودهای وجود داره، ولی مسئله این هست که ایران اصلا عادت به گرو و گروکشی داره. از این ور میخواد این خارجیانی که در ایران هستن و به خصوص همسایگان افغانی ما که در ایران حضور دارن رو میخواد به عنوان دستاویزی قرار بده برای اینکه بخواد از سازمانهای بین المللی کمک بگیره و بتونه یک کمک واکسیناسیونی بگیره. اما واقعیت این هست که حتی همین امروز اگر ما در نظر بگیریم، بیشتر از 2 برابر اون چه که واکسن در ایران تزریق شده، هموطنان ما در بقیه کشورهای دنیا از این واکسن ها استفاده کردن، اما از آمریکا، انگلستان و بقیه کشورهای دنیا هیچگاه از اینها سوال نشد که شما به خاطر که ایرانی هستید یا خارجی هستید بهتون واکسن تعلق نمیگیره. و این وضعیت وضعیت بسیار تبعیض‌آمیزی هست برای همسایگان افغانی ما و در هیچ جای دنیا به این روش در واقع پیش نمیرن.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط معیشتی خود در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات در مشهد، کرمانشاه، تهران، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، شوش و سنندج و کرج برگزار شد. خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سبد معیشت ماهانه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که با اجرای طرح متناسب سازی، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به 4,200,000 تومان می‌رسد. و بنابر تصمیم قوه قضایی، مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی گرفته شد و به دولت ایران بازگردانده شد، اگرچه مالکان شرکت میگویند که این حکم رسما به آنها ابلاغ نشده است. مهرداد بسپاش، رئیس دیوان محاسبات مجلس، میگوید که با همراهی دستگاه قضایی مالکیت خصوصی این شرکت فسخ شده و به دارایی‌های عمومی بازگشته است. فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، ساعت پیش به رادیو فردا در این باره اینچنین گفت:
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت‌تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواستهای اونها وجود داشته و اونم این بوده که برای متوقف کردن فساد و رانت و اینکه صنعت پابرجا باقی بمونه، بایستی شورای کارگران و نماینده های اونها با نظارت دموکراتیک در نحوه مدیریت سهیم باشند، که این یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران هفت‌تپه محسوب میشه و این نظارت نیازمند به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد کارگری در ایران هستش که به نظرم با توجه به این مسئله یک برد بزرگ و یک پله بالاتر از اون خواست دولتی شدن محسوب میشه برای کارگران. در رابطه با بحث خصوصی سازی اصل 44ی که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، فساد گسترده‌ای رو شاهد بودیم تو این مسئله. در اصل خصوصی سازی دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که ماهیتاً این خصوصی سازی رو حائز اهمیت میکنه. یکی این که سازمان یا اون کارخونه نباید تغییر پیدا بکنه، مثلا خطوط تولیدی نباید تغییر کاربری داشته باشه، بلکه باید بهینه سازی و به روز رسانی صورت بگیره. دومین مطلب این هستش که با خصوصی سازی حق اخراج بیرویه و بدون ضابطه کارگران از شخص خریدار سلب میشه و در عوض باید با بالا بردن مهارت ها و دانش کارگران تولید رو گسترش بدن و به سوداوری برسن. اما در عمل اتفاقی که طی این سالها افتاده این بوده که سازمانهایی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که در عمل برشکسته بودن یا به جای بدهی دولت با پیمانکاران به صورت تهاتر رد و بدل کردن. مسئله دومی که وجود داره در این قسمت این هستش که خریداران در عمل اومدن وام ارزی و ریالی که بیشتر هم ارزی هستش دریافت کردن که تحت عنوان مثلا به روز رسانی تجهیزات و خطوط تولید یا طرح‌های توسعه کارخونه بوده، اما اقدام کردن به خرید و فروش خارج از چشم‌انداز تولید یا فروش ارز در بازار آزاد که در عمل برای خودش یک رانتی رو ایجاد کرده. ما توی سال‌های گذشته شاهد این بودیم که کارخونه‌های برند بزرگی مثل شرکت‌های مثل کارخانه هپکو، ارج، ماشین‌سازی عراق و اینها از بین رفتن چون مزیت نسبی رقابتی نداشتیم که بتونیم هم داخل کشور رو پوشش بدیم و هم در صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ممنون که همراه ما بودید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب خواهید بود.